بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لعين الوجود، والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود، وعلى آله أمناء المعبود. وحدتا در وحدت است این مثنوی، وحدتا در وحدت است این مثنوی، از سمک او تا سماک ای معنوی. مثنوی ما دکان وحدت است، غیر
واحد
هرچی بینی آن بود است. در جلسه گذشته پیرامون وحدت از دیدگاه مولانا و مسائل
مربوطه
و بحثای جنبی و فردی مطلب
فرایزی گفته
شد
و
به طور اجمالی در رابطه با وحدت وجود
و رابطهش با
دیدگاه فلاسفهی که به نوعی
با وحدت وجود
هماهنگ
هستند یا مخالف هستند
و متشرفان و متکلمانی
که با این
نگرش
در افتاده اند صحبت
هایی شد
و وجهی
از مسائل
مربوطه به وحدت وجود بیان گردید.
این بود کوشش میکنیم که
پیرامون مسئله وحدت وجود
ضمن یک تقسیم بندی
که وحدت وجود کلن به دو شاخه فلسفی و عرفانی منقسم میشه.
شاخه
فلسفی وحدت وجود برای تبیین مرام خودش
و اثبات
این که وجود دارای وحدت شخصیه هست، دلائلی عقلانی بلاخره میکنه و اقامه میکنه،
و
وحدت وجود عرفانی که در بند دلائل عقلی و براهن فکری انگلیس فرد داشته باشه. قبل از آنی که به وحدت وجود فلسفی و براهنهای مربوط به آن و هیئت خاصی که فلاسفه از این دسته به حقیقت وجود قائل میشوند بپردازیم، چون در رابطه با مولانا صحبت میکنیم، کوشش میکنیم امروز بحث وحدت وجود از دیدگاه عرفان را با کمی دقت و توجه بیشتر و جرح‌های بهتر و گستردگی برتر ارائه کنیم تا در
روزهای
بعد بتوانیم مسائل مربوط به این فن را بهتر کاوش کنیم.
در عرفان
و به خصوص عرفان ابن عربی و اطفالش، اینها برای وجود هیچ گونه کسرتی قائل نیستند. بعدها ما میبینیم که آیا مولانا هم طبق هندسه شناسی و حقی شناسی ابن عربی و عرفای مانند ابن عربی که قبل از او و چه بعد از او هندسه هستی شناسی خودش را همانطور طراحی کرد بیانه، ولی اینها در یک کلیت عرفا برای وجود هیچ گونه کسرتی قائل نیستند. معتقد هستند که وحدت وجود فقط همانطور که روز قبل شد مسابق مسابق آن وجود واحد هست، یعنی اینطوری نیست وجود چیزی باشد و هر جای باشه، هر جا وجود نیست وجود به عنوان اساطر مطرح شد وقتش برم هم راه هست، یعنی وحدتش هم این محسیش بر این طابه چه بروی از وجود چی نیست که ما باز بکنم بخوب این درست کنم حقیقت برخوردار هست. این طوری نیست که در هستی تباینی وجود داشته باشه. خب میگیم پس این موجودات دیگری که در هستی وجود داره، درخت وجود داره، سنگ وجود داره، دریا وجود داره، فرشته وجود داره، مرغ وجود داره، انسان وجود داره، خوب وجود داره، بد وجود داره، گرسنه وجود داره، سیر وجود داره، برهنه وجود داره، پوشیده وجود داره، تو خودت هم اینا رو انکار نمی کنی، اینها چی هست؟ تو وقتی گرسنه هستی غیر از اون وقتی هست که سیر هستی. وقتی کسی به تو پولی میدهد یا باقی هدیه میکنه غیر از او وقتی که سیلی و صورتت میزنه، خب اینا که تو نمیدونی. چرا پس وقتی بازه تو باقی هدیه میکنن خوشحال میشی، وقتی توهینت میکنن ناراحت میشی؟ اینها چگونه توجیه میکنی؟ عرفا معتقد هستن که فرق میان وجود به ما هو وجود و موجود یک فرق ذهنی و اعتباری و مجازی هست. به این معنا که فرق مبدأ و مشتقه. حالا بیاییم زبانشناسی، یک بحث زبانشناختی مطرح میکنن خودشان هم. ما مثلا عالم داریم، بعد علم از عالم اشتقاق میکنیم، جدا میکنیم. وقتی عالم داشتیم و علم مشتق از عالم شد، آیا علم غیر از عالمه یا نه همون علم و عالم یکیه؟ چیه؟ عالم داریم و علم از او اشتقاق میکنیم، جدا میکنیم، میکشیم. وقتی کشیدیم علم چیزی میشود مثل این که بنده این عینک را از پوشش بیرون بکنم، حالا این چیزی هست و این چیزی، این عینک هست و این پوش، این عالم است و این علم، یا نه تفاوتی که ما ایجاد میکنیم یک تفاوت ذهنی و اعتباری هست. علم همان عالم هست، اما به اعتبار عقلی ما میان عالم و علمش که در او تجلی دارد یک فرقی قائل میشیم در آن ذهن. آیا میتونیم علم بدون عالم در نظر بگیریم؟ آیا میشود که علم را بدون حضور و تقرر وجودی عالم اصلا تصور بکنیم؟ یا یک موضوع دیگر، معلوم و عالم، معلوم و علم فرق میکنه. آیا عالم در نظر میگیریم به عنوان مبدأ اشتقاق؟ معلوم مورد نظر ازی غیر از خود عالمه؟ شما یک سلسله معلوماتی دارید، شما عالم هستید، معلومات شما که ما اشتقاق کردیم از شما غیر از خود شما هست؟ یعنی از نظر وجودی دقت کنیم، نه اینکه از نظر ذهنی، از نظر وجودی دقت کنیم که آیا تصور این که معلوم را از عالم یک چیز جدایی بدانیم امکانش هست؟ شما میدانید که 3 ضرب در 4 میشه 12، این معلوم شما هست. آیا این معلوم را از خودتان میتونید جدا بکنید؟ وجود این معلوم، هستی این معلوم غیر از هستی خود شما هست؟ یعنی این هستی خود شما هست؟
اگر نباشه عمل عالم گفته نمیشه؟
نمیشه. ها پس خیلی بینید علم پس چی هست؟ فرق میان وجود و موجودات، فرق میان واحد و کثیر، فرق میان متکثرات و حضرت واحد، فرق مبدأ مشتق است با مشتق، مثل علم با عالم، مثل عالم با معلوم، فرق نمی کنه. این از هم اینها دوتا جدا نیستن. یک مخمسه پیدا شده برای خیلی ها وقتی این حرف را شنیدن، برای خیلی ها حتی از فلاسفه که خب در حد، البته نمیتونیم بگیم در حد مثلا بوعلی بودن یا در حد ملا سدرا بودن، در نزد عده از فلاسفه حتی
این تفکر پیدا شده که پس وقتی ما میگوییم که فرق بین وجود و موجود، فرق بین مبدا و اشتقاق هست، مبدا اشتقاق و اشتقاق هست، پس این کسرات همه نوعی اعتبارات ذهنی هستند و اعتبار ذهنی هم که ارزشی نداره و چون ارزشی نداره یک سلسله از مسائل معطل میمونه. به طور مثال عرض میکنیم، خب ما اگر در سلسله معرفت و شناخت عرفانی بیاییم بزرگترین عرفا دستبندی کنیم، بگیم رتبه سوم فلانی ها، رتبه چهارم فلانی ها، رتبه پنجم فلانی ها، رتبه نهم فلانی ها، به رتبه دهم که برسیم خب میرسیم به پیغمبر. آیا پیغمبر خودش به این هستی شناسی اعتقاد داشت که فرق موجود با وجود، فرق مبدا اشتقاق با اشتقاقه؟ اگر داشت و وجود را یگانه شخصی مطلق میدانست، پس چگونه ادعا کرد که من پیغمبرم؟ یکی به بالا هست که او خدایه و یکی هم یک ادم به پایین هستن که شما هستیم، من از او چیزهایی میگیرم و به شماها میدهم. او به من گفته تا من به شما بگم. از این حرفایش هم بی خود دیگه واهی هیچ کار شد که کل نظام به هم میرزه. خب ما که از نمیتونیم ادعا کنیم که ابن عربی مثلا از پیغمبر عارفتر بوده یا مولانا عبدالرحمن جامی از پیغمبر عارفتر بوده. خب اینها چه کار میشه؟ اگر حرف پیغمبر درسته، پس معلوم میشه خدا خدای پیغمبر، پیغمبر امت هم امت هم، فرشته هم هسته. بعد گفته مثلا آب بخورید حلال هست، بعد گفته شراب نخورید به حرام هست. پس شراب غیر از آب بوده؟ اگر نه نمی بود که دیگه به قول او شاعر گفت که من آن نیم که حلال از حرام نشناسم، یعنی میشناسم حلال از حرام فرق میکنم. شراب با تو حلال است، آب بی تو حرام. بله من آن نیم که حلال از حرام نشناسم. خب اینا پس چی کار میشه؟ به شرع نگاه میکنیم، احکام میبینیم، ای هم مایعه او هم مایعه. یک ظرف آبی داریم، یک قطره خون داخل آب چکیده، میگه با این آب تو وضو نکن. یک ظرف دیگه داریم نه چکیده، میگه وضو بگیر. پس این معلوم میشه که این متکثرات هم اینطوری نیست، توایون دارن. اگه توایون ندارن پس چرا حکم ها اینطوری شده؟ این نگرش باعث شده که بعضی ها فکر کنن وقتی عرفا میگن ما به وحدت وجود اعتقاد داریم و کسرات را اعتبارات ذهنی میشمریم، پس این کسرات وجود ندارن اصلا، غیر از خدا هیچ چیزی نیست، پیغمبری هم نیست، آبی هم نیست، شرابی هم نیست، حلالی هم نیست، حرامی هم نیست، فرشته هم نیست، امتی هم نیست، همه خدای هست. آیا همچی خبری هست یا نه خبرهای دیگری هست؟ به هر حال اینها ما میگیم، چون خود مولانا هم مشکلاتی در همین رابطه داره، پاسخ میده خودش. وقتی میگیم مثلا مثال، وقتی میگیم که خدا اگر همه خدا هست و جز خدا چیزی نیست و همه موجودات یگانه هستن، وجود با موجود یکی هست، پس فرق بین مبدا و غیر مبدا، فرق بین معبود و عابد چه هست، فرق بین ساجد و مسجود چه هست، اینها این دلایل خود میگه که اینها چگونه هستن. عرفا معتقدن که موجودات متکثره همونطوری که ما گفتیم در رابطه با علم و عالم، یک نسبت‌های مجازی و اعتباری به وجود و موجود حقیقی دارند و چون این نسبت به اصطلاح اعتباری به اون وجود دارن، منتسب به وجود شدن. حالا مثال می‌زنم، میگن رابطه هستی شناختی اینها با اصل وجود مثل اینه. ما مثلا برای یکی میگیم عطار. عطار یعنی چی؟ خب یا میگیم تمار، کسی که تمر میفروشد، یعنی کسی که خرما میفروشه. سلام علیکم. دقیقاً اگر از نظر هستی شناسی بگیم، وقتی بگیم عطار، عطار یعنی کسی که وجودش به اتر بدل شده، اتر شده. هرگاه وجود کسی اتر شد بهش میگن عطار. عطار واقعی مشکه، عطار واقعی خود عطره. اما ما به شخصی به طور مجازی چون یک نسبت و رابطه‌ای با عطر پیدا کرده بهش میگیم عطار. و او کسی هم که خرما میفروشه بهش میگیم تمار، در حالی که وجودش که به تمر بدل نشده، وجودش که به خرما بدل نشده که ما بهش تمار میگیم. پس ما اشتباه میکنیم که میگیم تمار، ما اشتباه میکنیم که میگیم عطار، ما اشتباه میکنیم که میگیم کاتب. کاتب یعنی چی؟ یعنی نویسنده. کاتب به اینجا به این معنا هست کسی که وجودش به کتابت بدل شده باشه. کی وجودش به کتابت بدل میشه؟ هیچ کس. حتی بالاتر بیم میگیم عالم. کی وجودش به علم بدل میشه؟ خب برای چی پس ما فلانی میگیم عالم؟ یا حتی برای خود عارف میگیم عارف. کی وجودش به معرفت بدل میشه که سر تا پایش ناخونایشان به معرفت بدل شده باشه؟ خب اگر به علم بدل بشه که دیگه اون نیازی به خوردنی نداره. جناب عالم بله، چیکار میکنه؟ هیچی میخورم. خب علم که خود چیزی خود لازم نداره بخوره. و بدتر از کجا میری؟ به مسترا. خب پس تو هنوز خیلی چیزا داری که باید بری بیرون بریزی. این رابطه ای که در این مسئله وجود داره که یک نسبتی به امر مثلا عطر یا تمر یا علم یا معرفت داده میشه، این موجودات متکثره ما نسبتی میگن به وجود میدیم. و به همین واسطه همینطوری که عطار خیال میکنیم که وجودش به عطر بدل شده در حالی که نشده، یا تمار به خرما، این موجودات هم آنچه ما میبینیم میگیم این هست. یک رابطه بین اینها برقرار میکنیم، در حالی که این به وجود به عنوان وجود که مساوی با وحدت هست، که جلوتر روز قبل هم گفتیم که وجود را از وحدت نمیتونیم جدا کنیم، این به وجود فقط نسبتی داره. اینطوری نیست که وقتی گفتیم وجود او روز نور آفتاب را هم گفتیم، تا شعاع آفتاب رو گفتیم، شعاع آفتاب به آفتاب یک ارتباطی دارد، از آفتاب هست، اما همه آفتاب نیست، کل آفتاب که نیست. اینجا هم این نسبتی دارد که حال باز ما میگیم که چی گونه این نسبت متقرر میشه، چی گونه به وجود میاد، چی گونه در ذهن پیدا میشه، که کوشش میکنیم اول به اصطلاح نحوه تفکر خود عرفا رو بیان بکنیم و بعد تمثیلاتی که میارن، بعد میایم یک نگرش فلسفی هم مطلب میندازیم که پخته ترک بشه. مثلا ما عرفا میگن دریا در نظر بگیریم، میریم به اقیانوس، اقیانوس اطلس یا اقیانوس هند. در اقیانوس که میریم ما سطح آب از این طریق چی آینی نمیبینیم، موج است و حباب است و امواج کوچیکه، امواج بزرگتره. از ما میپرسن این اینا چیه؟ میگه این موجه. میگه او چیه؟ میگه این حبابه. میگه او آخری چیه؟ میگه او دریایه. او پایین چیه؟ او تایمه. او بالا چیه؟ او چیه؟ جست آبه که 2 متر زده 4 متر زده بالا، جست موجه، مدش هسته به اصطلاح، جذرش هست. کجا رفته؟ او دامنه تا ساحل رفته، ایچی جذرش هست، کشیده شده. چند تا چیز گفتیم در اونجا؟ گفتیم موج، حباب، جذر، مد. در واقع چیه؟ بله؟ نیه دیگه. نه دیگه، غیر از آب موج هم که هسته. حالا چکار کنیم؟ اینجی غیر از آب میبینی، غیر از دریا حباب هم هسته. غیر از دریا موج هم هسته. حالا اینجا ما مجبوریم از دو چیز یک انتخاب کنیم، یا بگیم در اینجا فقط دریا وجود دارد و شؤون مختلفش، شأنهای مختلف که برای خود میگیره، قرارها و بیقراریهای مختلف که برای خود میگیره. دقت کنید، بنده یک وقت این تئوری متقرر شدم از نظر قرار وجودی، یک وقت این تئوری هستم، یک وقت این تئوری هستم، یک وقت این تئوری هستم. تقررهایی که دریا به خودش میگیره فرق میکنه. آیا در دریا بودنش میتونیم ما شک بکنیم؟ آنچه هم ما اسم میگذاریم، میگیم این موج هست، این حباب هست، این نمیدونم جذرش هست، این مدش هست، قیردم دریا چیز دیگر اونجا نیست. ما یک حقیقت واحده داریم نام دریا، که شکلهای مختلفی که یه برای خودش میگیره، برای اون شکلها ما اسمایی گذاشتیم. حالا با واسطه که اسم گذاشتیم، میتونیم بگیم اون اشکال و اسما غیر از دریا هست؟ یک مثال. حالا یک وقت میگیم این کار میکنیم، میگیم بعد این موج غیر از دریاه. خب میگیم از کجا شد؟ جنسش چیه؟ نوعش چیه؟ حقیقتش چیه؟ بعد میگم که دریا یک حرکتی به خود داد، یک جنبش درونی کرد، یک موج پیدا شد. خب یک وقتی موج رو به شکل ابر میبینیم، با چی میبینیم؟ خب میگن دریا که به زمین، آقا جان اینایی که با آسمانه که چل فصل رخ مگرد بری تا برسی به اونا که اسم گذاشتن ابر، باز اینه چیه؟ باز اینها سرد میشه، پس دوباره میرزه به زمین، باز آب. بعد اینا میبارن این آب رو به این سازمان یخسازی، اینا منجمد میکنن، قالب های 20-20 درتیگی میارن برای ما میفروشن. ما اونجا چی میبینیم؟ هزار اسم رو برای میگذاریم، آخرا باز همون یک چیزه. همین آب ما انسان ها میگیریم، تراوت میشه در وجود ما. آقای فلانی ماشاءالله با تراوته، باز چیه؟ اسم دیگه چیز میذاره. رنگ، رنگینی گل، رنگینی پیدا میکنه گل، از تازگی پیدا میکنه، باز همون آبه. ما اسمایی برای تجلیات مختلف یک چیز 2000 اسم گذاشتیم. خب اگر اینا بگیم جدا از هم هستن، یک چی رو هم تبیین کنیم که اینا جدا هم. یعنی بگیم ها هر کدوم از این یک چیزی هستن. خب این که هم علم تجربی هم به ریش ما میخنده دیگه، آقا جان نه، یک چیز نیستن، چند چیز نیستن، یک چیز هستن، هر کدام یک چیزی نیستن، فقط شکلهای مختلفه که به خود گرفتن، در کانالهای مختلفه، در جدولهای مختلفه، در هیئتهای مختلفه که ظهور کردن، در ماهیتهای مختلفه که جلوه کردن، همون یک چیزه. وقتی در یک هیئت خاص جلوه میکنه، چون شکل خاصه به خودش میگیره، چون احکام خاصه به خودش میگیره، چون آثار خاصه از خودش بروز میده، تو اسم از این میگذاری فلان چیز یخ. در شکل ابر و احکام و آثارش که اونطوری پیدا شد میگی ابر. در شکل رود سیل، اگر آرام باشه بس نمیگیم سیل آمده، میگیم دریای روده. اگه کمی بریکتر شد باز میگیم جوک اویه، باز اگه کمی بریکتر شد میگیم نخ اویمیه. یک میلیون اسم بالا یک چیز میگذارید، به هر شکلی که مختلفه که خود میگیره باز ما اسمی والاش میگذاریم. بابا یک چیز بیشتر نیست، همون یک چیزه، تمام. هر جلوه از او یک نام دارد. خیلی خوب، این یک بحث که میگن خود دریا اطوار و اشکال و صوری که داره واسه از اینه که هر کدوم یک نحوه تقرر وجودی داره. فکر میکنم، حال بیادم نمونده، فکر میکنم کمال الدین عبدالرزاق کاشانی باشه که از شاگردهای مبرز شیخ کبیره، یک ربایی داره میگه هر نقش که بر تخته هستی پیداست، آن نقش آن صورت آن کس است کان نقش آراست. مولانا میگه خب دقت کنید به واسه انتخاب کردم، میگه صورت از بی صورتی آمد پدید در مثنوی. اونجا باز بحث میکنه که چگونه صورت از بی صورتی، رنگ از بی رنگی چگونه پدید میاید. موسی و فرعون یک حقیقت واحده هستند، منتها میگه چون که بی رنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد، او هم موسیه. خب چرا فرعون شده؟ چرا دستور از طرف خداوند و موسی هست که با فرعون بجنگه؟ بعد خود مولانا شرح میده که چه کار شده که او به شکل فرعون در آمده و ای به شکل موسی در آمده. این رو باز ما در آینده نزدیک یا دور انشاءالله خواهیم گفت. هر نقش که بر تخته هستی پیداست، آن صورت آن کس است کان را کان نقش آراست. دریای کهن چو برزند موجی نو موجش خوانند، اما در حقیقت دریاست. خب یک تمثیل دیگری هم عرفا دارن، میگن فرض رو بر این بگذاریم که ما یک نورافکن داریم و یک تخته ای داریم یا یک دیواری داریم که این 100 تا سوراخ داره. در هر سوراخ از این یک شیشه رنگی هست که رنگ هر کل این شیشه ها از هم دیگه فرق میکنه، یعنی 100 تا شیشه فرض کنیم 100 تا رنگ. از اینجا ما یک نورافکن به رو همین دیوار و همین شیشه ها میندازیم. به اون طرف که میریم کسی از ما میپرسه یا از کسی که اون طرف هست میپرسیم که اینجا چند تا نور هست. خب دقت کنید چند تا نور هست چی میگه؟ حساب میکنه برای ما میگه 100 تا نور هست. میگیم تو دروغ میگی، تو اشتباه میکنی، دقت کن چند تا نور هست. باز نگاه میکنه که این سبز، او قرمز، او لاجوردی، او آبی، او فیروزه ای، او پسته ای، او زرد، او نارنجی. باز دوباره میگه 100 تا نور هست. این فهمیدین؟ حالا میگه من مراد اینطوری نیست. خب دقت کنید که یک باریکی ظرافت بسیار خیلی خاصه داره. مراد اینطوری نیست که در هستی ما اول شیشه هایی داشته باشیم رنگی، بعد نوری داشته باشیم که به شیشه ها بتابه. حرف اینه که نور خود وجود، وجود بگیریم، نور افکن وجود بگیریم، نورش که وقتی پخش میشه هر شعاعش به هر طرفه که میره یک شکلی میگیره. متوجه شدیم؟ یعنی هر شعاع به هر سویی که متجلی شد، خود تجلی همین شعاع شکل خاصی میگیره. میبینیم به شکل شیشه سبز در آمده یا نور سبز در آمده، اوی که دیگه به شکل نور قرمز در آمده، اوی که شکل نور بادنجانی در آمده. این طوری نیست که از اول شیشه های باشه و فلان باشه. این اول میگه که برای از اینکه ذهن نزدیک بشه. خود تجلیات این طوریه، حتی مکان این طوریه. بنده در یکی از روایات دارم، اصل مکان از مخمسه های بسیار ظریف فلسفی و عرفانی هست و به خصوص بحث وقتی پیش میاد که خدا در کجاست، گویان که حق را نبود جا پیدا. خب از ما میپرسن خدا در کجای، حق در کجای، میگیم جایی نداره، جای خدا پیدا نیست، در همه جام در این حال هست. گویان که حق را نبود جا پیدا، حرفیست که در وهم کند جا پیدا. این حرفی که ما میزنیم که حق را جایی پیدا نیست، مکانی ندارد، یک حرف وهمی هست. خب دقت کنیم بیت بعدی جواب اصل میده، میگه او در جا نیست اندکی دیده با مال. او در جا نیست، در نمی گنجه او دیگه، در اگه باشه اطرافش باز پود بود. او در جا نیست اندکی دیده با مال، هر جا که کند جلوه شود جا پیدا. هر جا که کند جلوه این خود این جلوه ها از این هر کدوم برای خود، هر جلوه یک رنگ میگیره، هر جلوه یک شکل میگیره، این دریا که هر جلوه یک شکل میگیره، یکی به شکل حبابه، یکی به شکل موجه، یکی به شکل ماده، یکی به شکل جذره. اینجا همونطوره، این نور وجود که ساطع میشه، خود نور جلوه های مختلفی به خود میگیره، یعنی تجلیات با اختلاف ظهور هماهنگ هستن. امکان نداره که نور وجود تجلی بکنه و کاملا یک
عرفان میزنن.
و مثال سومی هم میارن شبیه همین مثال هست ولی با کمی دقت نظر که فرق میکنه، منطقه این رباعی که بنده خواندم این کمک میکنه و فهم قضیه کمک میکنه. ما فعلا میبینیم که آینه درست میکنن، از شیشه درست میکنن. خب آینه در قدیم از آهن درست میکردن، آهن را انقدر سیغل میدادن که صاف میشد و بعد به تناسب سرما و گرما میدیدیم اگر آهن سفت نبود و قرص نبود کمی همینطور تاب میخورد. وقتی این تاب میخورد عکس به صلاح غیر واقع بینانه دیگه نشان میداد. شما فرض کنیم که ما 100 تا آینه داریم که اینها از نظر تحدب و تقعر کلن با هم اختلاف نظر دارن. اونهایی که مهذبن همه غیر به اصطلاح چی هستن؟ ناهماهنگ هستن. اونهایی که مقررن باز ناهماهنگ هستن. یک نفر استفاده میکنی، جناب آقای استرپور در برابر 100 تا آینه استفاده میکنی و 10 نفر 100 نفر استفاده میکنی در کنار آقای استرپور که آقای استرپور نبینن. آقای استرپور اینجا اینه یک قدم جلوتر هست. میگیم بگیم که به داخل ای آینا چند نفره، اینا 100 تا عکس میبینن به 100 رقم، یکی دهن کجی، یکی گوشی کجی، یکی روی کجی، یکی راست درست سریه عدل آقای اسکرپور میگه اون یکی بهش نفتن کیه آقای اسکرپوره، خب یکی دیگه کیه والا نمیخوام چیش می چقدر میگه، خب یکی دیگه کیه فلانه، هر کدوم گوشی کجی، یکی دیگه دماغ راست میاره، یکی لبای فلانه. خیلی خوب، در واقع در تمام این آینه ها ما عکس چند نفره داریم؟ عکس یک نفره. حال چرا این آینه ها عکس های مختلف یا شخصیت ها و چهره های مختلف ارائه می کنن؟ به دلیل این که وقتی تجلی صورت می گیره هر مجلایی به اندازه شأن وجودی خود یک چیز نشون میده. و گفتیم که تجلیات با اختلاف مظاهر و شؤون هماهنگ هستن، همیشه همراه هستن، ملازم هستن. یعنی هرگز ما در تجلیات تکرار نداریم، تکراری که عین هم باشه، مثل هم باشه. ما در هستی دو تا انسان مثل هم نداریم، دو تا سرانگشت مثل هم نداریم، دو تا سر شاخک مورچه. این چند هزار مورچه شاید دیشته باشیم؟ یقینا 15-16 هزار مورچه در عالم هست دیگه. دو تا سر شاخه که مورچه مثل هم نداره، چون تجلی با تکرار مغایره و با تکثر و تعینات گوناگون ملازم هست. هر تجلی یک چیز نشون میده. یکی آقای استرپور، او کی آقای قیوم، او کی مولوی صاحب، او کی آقای امینی، او کی منام، او کی یکی، یکی پشفال. در حالی که آنچه تجلی کرده در این هیئت های مختلف چند بوده؟ بیشتر از یکی نیست. این مسئله دریا. خب این چرا این طوری میشه؟ برای از اینه که هر جا که کند جلوه شود جا پیدا، این معکوس میکنه، هر جا که کند جلوه شود شی پیدا، از جلوات او اشیاء متکثره، مظاهر متکثره، مجالی متکثره ظهور پیدا میکنه، تقرر پیدا میکنه. و بعد ما چون از اونی که تجلی در اینها داره غافل هستیم، ما چون مظهر میبینیم از آن که در این مظهر ظاهر هست غافل هستیم، حکم میکنیم که بله در این خانه پارچ وجود داره، گیلاس وجود داره، عینک وجود داره، کاغذ وجود داره، تلویزیون وجود داره، انسان وجود داره. و همین وجود در هر کدام از اینها، ما از خود این اصل قائلیم. آن چی میگیم دارد هست
او چیه؟ خب اینها دیگه چی هست؟ اینها اصل هستن یا نه؟ همان هست که در این قوالب و در این مظاهر و در این مجالی تقرر پیدا کرده. یک بار وجود به این شکل خودنمایی کرده، یک بار وجود به این شکل خودنمایی کرده. وجود یکیه و شؤونش زیاد، مجالیش زیاد، مظاهرش زیاد. بعد انشاءالله روز دیگه میگیم که خب با این حساب اگر ما این تئوری بگیریم که اصل به دریا و شؤون دریا که تمثیل کردیم، البته باز روز دیگه به نفس رو هم میگیم، بهترین مثال نفس انسانی هست. شعر از حضرت ابوالمعالی میخوانیم، خیلی زیباه، بسیار زیباه. اگر این تئوری بگیریم که وجود یک حقیقت واحد هست و نسبت‌ها نسبت‌های اعتباری، اعتباری به اینجا به مفهوم عدمی نیست، یعنی این تئوری نیست که موج اصلا وجود نداشته باشه، نه، موج هم وجود داره و وجود واقعی داره، وجود نفس الامری داره، اما همین وجود غیر از دریا نیست. این تئوریه که جلوتر هم بحثش کرده. پس او تخیل بیجا و توهم بیجایی به نظر میرسه که عرفا متهم میکنن که اینا میگن همه چیز خیاله، همه چیز از جنس آن دومی هست که احوال میبینه. کسی که چشمش کجه احوال هست، به قول ما چی میگن؟
کلاج
که هست، میگیم برو این از اون میپرسیم این آینک اینجا میگذاریم، میگیم اینجا چند تا آینکه؟ این دو تا آینک میبینه. خب در بیرون دو تا آینک وجود نداره، یک آینک وجود داره، ولی این کلاج یا احوال دو تا میبینه. میگن کسی عارفی مهمان داشت، به پسرش که احوال بود گفت برو پسرم هندوانه را از بالا بیاور که بخوری با این مهمان. رفت آمد گفت هندوانه دست راستی را بیاورم یا هندوانه دست چپی را بیاورم. یه چرت زد که خب کار بهتره بکنه. گفت برو شیشه سکنجبینه یا مثلا آب پرتقال را بیار. آمد که دو تا شیشه است، کدام یکی را بیاورم؟ گفت برو یکی را بشکن دیگری را بیاور. گفت هندوانه ای فرده گوشه شیشه خلی ای آمد شیشه شکست برگرد. گفت وقتی یکی را شکستم دیگری هم شکست. گفت من به تو گفتم که یکی را بشکن. گفت من نشکستم، فقط وقتی اون یکی را که تو گفتی بشکن شکستم، اون دیگری هم. اینجا وقتی عارف میگوید که انسان وجود ندارد یا وجود اعتباری و ربطی دارد، که اگر فرصت کردیم بازی مسائل میگیم، وجود فقری دارد، وجود اشراقی دارد، مثل شعاع شمس از که شمس جدا نیست. حالا ما میتونیم بگیم که شعاع وجود ندارد، همین نوری که اینجا ما شیشته هستیم، میگیم این نور وجود نداره، غیر از خورشید دیگه هیچ نورایی وجود نداره، انوارش وجود نداره، از شب چری به دنبال چراغ میدهیم؟ نه، وجود داره، منتها همین نور غیر از خورشید نیست، چون جلوه از او هست. ما برای شناخت و فهم خودمان و برای که به زندگی ما، به زندگی آگاهانه ما سر و صورت داده باشیم و برای دستگاه فکری ما یک سر و صورت داده باشیم، که برای آقای اسکرپور میگم برین چایر بیارین، اینو نرن تقارچر بیارن، اسمهای مختلف روی چیزای گذاشتیم، وگرنه یک چیز بیشتر وجود ندارد. حالا انشاءالله مباحث بعدی، بحث وحدت فلسفی، وحدت وجود فلسفی ما مطرح کنیم، دو سه تا دلیل هم میگیم برش، بعدش بعد برمیگردیم روی حرفای خود حضرت مولانا و ضمناً مباحثی که مربوط میشه به اشکالات شرعی و کلامی به موضوع وحدت وجود، اونها رو یکی یکی ضمن بحث نظرات و ستونهای فکری مولانا انشاءالله مطرح میکنیم و اگر تانستیم حلش میکنیم. و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، در خاتم انبیاء محمد صلوات
الله علیه.